رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
مسئولان جمهوری اسلامی خبرهای زد و نقیزی درباره پرونده دو آلمانی زندانی در اوین می‌دهند. نیجریه کشف محموله سلاح ارسالی از ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داد. زمین لرزه‌ای به شدت 4.4 در مقیاس ریشتر فاریاب در جنوب کرمان را به شدت تکان داد. ساعت 19 عصر شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. امروز سه‌شنبه 25 آبان ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 16 ماه نوامبر سال 2010 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی ما هستید. صدای ما را از استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، پایتخت بارانی جمهوری چک میشنوید. این مجله را نیز به رسم معمول عزیزان با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید پرونده دو آلمانی زندانی در ایران در حال رسیدگی است. همزمان رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفته است که جرم جاسوسی این دو نفر محرز و ثابت شده است. مالک اجدر شریفی افسوده که دو روزنامه‌نگار آلمانی در حال مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی در تبریز بازداشت شدند. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. وزیر خارجه نیجریه اعلام کرده است که موضوع کشف محموله سلاح در یک کشتی از مبدأ ایران را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده است. او افزود که این کشور به عنوان عضو سازمان ملل موظف است موارد نقض تحریم‌ها علیه ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد. در پی انتشار گزارش‌های مربوط به کشف این محموله در بندر لاگوس، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیجریه رفت. در این باره نیز در این مجله شامگاهی خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری های ایران، عصر امروز زمین لرزه‌ای به شدت 4.4 ریشتر منطقه فاریاب در جنوب کرمان را به شدت لرزاند. در پی وقوع این زمین لرزه، مردم شهر فاریاب با ترس و وحشت به بیرون منازل خود آمده و برای ساعتی در آنجا به سر بردند. از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی نرسیده است. سایت های نزدیک به اصولگرایان خبر دادند که آیت الله خامنه ای برای سومین بار روز شنبه به قم رفته است. به گزارش این سایت ها رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار روز شنبه اش با آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله جوادی آمادی از مراجع تقلید در قم دیدار کرد. آقای خامنه ای 27 مهر ماه برای 10 روز به قم رفته و با برخی مراجع حامی دولت دیدار کرده بود. او یک هفته پس از پایان سفرش بار دیگر به قم رفت و این سومین بار هستش که آقای خامنه ای در هفته‌های اخیر به قم می‌رود. از محتوای گفتگوهای رهبر جمهوری اسلامی گزارشی منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رزمایش بزرگ پدافند هوایی ارتش با عنوان مدافعان آسمان ولایت 3 در نقاط مختلف ایران آغاز شد. بر پایه این گزارش‌ها، این رزمایش 5 روزه را قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا در 3 مرحله به ویژه مراکز حساس و هسته‌ای ایران برگزار می‌کند و در جریان آن یک سیستم رادار پیشرفته با برد تقریباً 3000 کیلومتر آزمایش می‌شود. ساعتی پیش از تشکیل جلسه روز سه‌شنبه، وزیران دارایی اتحادیه اروپا رئیس این اتحادیه هشدار داد که در صورت سقوط یورو این اتحادیه دوام نخواهد آورد. رئیس اتحادیه اروپا گفت که مشکل بدهی‌های کشورهای عضو موجودیت این اتحادیه را تهدید می‌کند. وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا بدهی‌های ایرلند را بررسی کنند و مانع از گسترش پیامدهای آن به سایر کشورهای عضو شوند. وزارت خارجه روسیه استرداد ویکتور بوت، تاجر سلاح روسی را از تایلند به آمریکا غیرقانونی و زیر فشار آمریکا دانست. آمریکا ویکتور بوت یکی از افسران سابق نیروی هوایی روسیه را متهم می‌کند که از دهه 90 به قاچاق سلاح و فروشان به نظام‌های دیکتاتوری و گروه‌های تروریستی در آفریقا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه مشغول بوده است. پرنس چارلز ولیعهد بریتانیا اعلام کرده است که پسرش ویلیام با کاترین میدلتون دوست دخترش نامزد شده و بهار یا تابستان آینده ازدواج می‌کنند. ویلیام پس از پدرش چارلز نفر دوم برای جانشینی ملکه الیزابت است و گفته می‌شود که احتمالاً او به جای پدرش به مقام پادشاهی خواهد رسید. و رئیس جمهوری آمریکا طی پیامی عید قربان را به تمامی مسلمانان جهان تبریک گفت. باراک اوباما طی این پیام گفته است امسال 3 میلیون مسلمان از 160 کشور از جمله آمریکا در مکه گرد هم آمدند تا مناسک حج را به جا آورده و در کنار هم دعا کنند. آقای اوباما در ادامه ضمن آرزوی سفری بی خطر برای حجاج از طرف خود و همسرش عید قربان را به زبان فارسی تبریک گفت.
با سپاس از هانا کاویانی که خبرها را به آگاهی من رساند، اما گزیده از آنچه در این مجله یک ساعته شامگاهی برایتان گردآوری شده است. دو خبرنگار آلمانی که 5 هفته است در ایران در بازداشت به سر می‌برند، با حضور در گزارشی در سیمای جمهوری اسلامی گفتند که فریب یک فعال ایرانی حقوق بشر در آلمان را خوردند. نیجریه اعلام کرده است که نقض تحریم‌های شورای امنیت به وسیله جمهوری اسلامی را به سازمان ملل متحد گزارش داده است. استفاده از نام خلیج عربی به جای خلیج فارس در بازی‌های آسیایی در چین به احضار سفیر چین در تهران و به وزارت امور خارجه ایران انجامیده است. امروز روز جهانی مداراست، روز رعایت حقوق و آزادی‌های مردمی و مبارزه با هر گونه نابرابری اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. یونسکو 5 سال پیش از دولت‌های عضو خواست تا در احقاق این مهم تلاش کنند. در مورد ایران از یک فعال حقوق بشر خواهیم شنید.
باید با نهایت واقعا تلخی و تأسف بگم که در ایران درست برخلاف اینه، یعنی در اساس جمهوری اسلامی بر تبعیض گذاشته شده.
برنامه صدای شما صدای فرداست. همه اینها در 53 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. پس از چند روز بیخبری از دو خبرنگار آلمانی که 5 هفته است در تبریز دستگیر و بازداشت شدند، دیروز این دو همراه با خانم سکینه محمدی آشتیانی، فرزند و وکیل وی، در گزارش از سیمای جمهوری اسلامی ایران نشان داده شدند. در این گزارش تصویری دو خبرنگار آلمانی گفتند که برای تهیه گزارشی از چگونگی روند پرونده سکینه آشتیانی، فریبه مینا احدی یک فعال حقوق بشر در آلمان را خوردند، اتهامی که خانم احدی در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد آن یادآور شده که این دو خبرنگار آلمانی زیر فشار دستگاه‌های جمهوری اسلامی مجبور شدند که اظهاراتی از این دست بیان کنند. از سوی دیگر رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم روز سه‌شنبه گفته است که جرم سیاسی دو خبرنگار آلمانی محرز و ثابت شده است. بیشتر بشنویم از همکارمان شهرام میریان.
با پخش گزارشی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ظاهراً این طور پیداست دستگیری و بازداشت دو خبرنگار آلمانی که 5 هفته است در زندانی در شهر تبریز به سر میبرند ابعاد تازه تری به خود گرفته است. این دو روزنامه نگار 18 مهر ماه امسال در حالی که در دفتر وکالت جاوید هوتنکیان وکیل خانم سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به مجازات سنگسار محکوم شده، سرگرم گفتگو با سجاد قادرزاده فرزند وی بودند، ماموران وزارت اطلاعات شهر تبریز از راه می‌رسند و این وکیل فرزند خانم آشتیانی و دو خبرنگار آلمانی را بازداشت می‌کنند. روز بعد غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام می‌کند که این دو خبرنگار با ویزای توریستی وارد ایران شده و بدون آنکه از وزارت ارشاد مجوز فعالیت خبرنگاری دریافت کنند با سجاد قادرزاده مصاحبه کردند. پس از گذشت چند روز بار دیگر همین مقام به خبرنگاران می‌گوید که دو خبرنگار آلمانی به عمل خلاف قانون خود اعتراف کردند. از آن پس گمان زنی ها از سوی رسانه های آلمان پررنگ شده بود که دو خبرنگار یاد شده به زودی به آلمان باز می گردند. ولی با پخش یک گزارش تلویزیونی در روز دوشنبه این هفته از سیمای جمهوری اسلامی و متعاقب آن زدن اتهام جاسوسی به آنها، ظاهراً ماجرا شکل تازه تری به خود گرفته. در گزارش یاد شده تصویری این دو خبرنگار آلمانی به عنوان کسانی مطرح شدند که از سوی مینا احدی سرپرست کمیته بین المللی علیه اعدام وارد ایران شدند. در همین پیوند در بخشی از این گزارش تصویری گوینده اینطور میگوید:
نکته قابل توجه اینجاست دو تبعی آلمانی نیز در اعترافات خود صریحاً ابراز می‌کنند که از طرف مینا احدی برای این کار اجیر شدند و حالا مسبب دستگیری خود را وی می‌داند.
من هیچ اطلاعی از این قضیه نداشتم، اما خانم احدی می‌دونست و چون از دستگیری من سود تبلیغاتی می‌برد منو به ایران فرستاد. من حتما وقتی به آلمان برگردم از خانم احدی شکایت خواهم کرد.
من قبول دارم که اشتباه کردم، چون اطلاع نداشتم و گول خانم احدی رو خوردم.
و پس از این ماجرا سکینه آشتیانی و فرزندش که خود را محصور حیله و نیرنگ احدی ها، مصطفایی ها و کیان ها میبینند، این گونه از اقدامات و صحبت های خود ابراز ندامت میکنند.
من دیم خانم مینا احدی سنه مربوط سلو یکت هیستاد مربوط سلو یکت من ازم بیداجونو هلم شم.
مینا احدی سرپرست کمیته بین المللی علیه اعدام در آلمان که خود گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی را دیده است، در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد اتهامی که در این گزارش به او زده شده از نقش خود در این ماجرا اینطور یاد کرده است.
اونا تماس گرفتن با من، خودشون برنامه را سازمان دادن، برنامه سفرشون، کاری که من کردم امکان ارتباط با سجاد را براشون فراهم کردم. پس این موضوعی که در نگار آلمانی اونجا میگه که ما از طرف خانم احدی فریب خوردیم و به ایران اومدیم، تحت فشار این صحبت ها زده میشه.
در چند بخش گزارش سیمای جمهوری اسلامی ایران، سجاد قادرزاده فرزند خانم سکینه محمدی آشتیانی هم با تصویری ناروشن نشان داده می شود که او هم می گوید دو خبرنگار آلمانی را مینا احدی راهی ایران کرده است.
اینا رو خانم احدی فرستاده بودن ایران. پشیمونم، چون فکر میکنم که اگه این دوتا وکیل یا خانم احدی رو من نشناخته بودم الان پرونده روال عادی شده میکرد.
در پی پخش این گزارش تصویری، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم روز سه‌شنبه گفته است جرم جاسوسی دو خبرنگار آلمانی محرز و ثابت شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بپردازیم به گزارشی دیگر. وزیر امور خارجه نیجریه روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش نقض تحریم‌های شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی را از طریق ارسال غیرقانونی تسلیحات به نیجریه به سازمان ملل متحد گزارش داده است. گزارشی که در صورت اثباتش پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در این سازمان را سنگین‌تر خواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
اودین آجوموگوبیا وزیر خارجه نیجریه با اشاره به انجام تحقیقات اولیه درباره توقیف و بازرسی محموله سلاح که از ایران وارد آن کشور شده بود، گفته است که هیئت نمایندگان نیجریه مستقر در نیویورک بنابر تعهدات آن کشور این موضوع را به سازمان ملل گزارش کرده است. نیجریه به دلیل عضویت در سازمان ملل ملزم است که این اتفاق را به کمیته تحریم‌ها در شورای امنیت گزارش دهد. این در حالی است که منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه محموله توقیف شده در نیجریه را متعلق به یک شرکت خصوصی عنوان کرد و اضافه کرد که قرار بوده این سلاح‌ها به طور قانونی به یکی از کشورهای آفریقای غربی به فروش برسد. برخی از تحلیلگران ضمن رد این اظهارات معتقدند معاملات تسلیحاتی در ایران مستقیم یا غیر مستقیم زیر نظر دولت جمهوری اسلامی اداره می شود. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج آکادمیک سلطنتی کانادا:
در کشورهای نظیر ایران هر چی که به تسلیحات مربوط میشه به نوعی یا مستقیم یا غیر مستقیم به دولت مربوط میشه، به خاطر اینکه دولت تولید کننده است، دولت فروشنده است و دولت صادر کننده. در نتیجه سخن از این که شرکت خصوصی به چنین کاری دست داده و نه دولت، خب یکی از مسئولیت‌های دولت‌ها حتی اگر که چنین وضعیتی وجود داشته باشه همین است که بر چنین اموری نظارت داشته باشند.
بنابر قطعنامه صادر شده توسط شورای امنیت سازمان ملل، ایران حق ندارد هیچ گونه سلاح یا تجهیزات نظامی را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از خاک آن کشور یا توسط شهروندانش تهیه، ارسال یا به فروش برساند. با با این وجود تعدادی از دیپلمات‌ها میگویند ایران با پنهان کردن راکت و مواد منفجره در یک محموله مواد ساختمانی و ارسال آن به نیجریه تحریم‌های سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای تهران را نقض کرده است. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر سیاسی اثبات ارسال این محموله توسط ایران را موجب سنگین شدن پرونده جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل می‌داند.
شورای امنیت برگی بر پرونده ایران خواهد افزود، نظیر اون چیزی که مثلا در ماه‌های گذشته دیدیم، از جمله در منطقه خلیج فارس فکر می‌کنم دبی بودی که کشتی رو متوقف کرد و محموله اون رو ضبط. در گذشته هم در کشور قبرس چون این امری صورت گرفته و همین ها متاسفانه ایران رو منبع مبدا و یا اینکه دریافت کننده تسلیحات اعلام کردن و خب به تبع این وضعیت پرونده هسته ایران رو که این قطعنامه ها زاده اون هست با مشکلات جدیتری روبرو خواهد کرد.
تسلیحات موجود در این محموله که پس از توقیف در بندر لاگوس در نیجریه به خبرنگاران نشان داده شد شامل راکت های 107 میلیمتری می باشد. این راکت ها ضمن اینکه برای پشتیبانی از واحدهای پیاده نظام مورد استفاده قرار می گیرند، توسط گروه های طالبان در افغانستان و اسلامگرایان حماس در نوار غزه هم به کار برده می شوند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آندش فوگ راسموسن دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید سازمان ناتو از کشورهایی که طرح سپر موشکی برای دفاع در برابر آنها طراحی شده نام نمیبرد. این صحبت آقای راسموسن در پاسخ به درخواست برخی از اعضای ناتو است که میگویند در این طرح باید از ایران به عنوان یکی از کشورهایی که تجهیزات موشکی دارد نام برده شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو میگوید بیش از 30 کشور فناوری موشکی دارند یا خواهان دستیابی به آن هستند و دلیلی ندارد که در این میان از کشور خاصی نام برده شود. قرار است روزهای جمعه و شنبه هفته جاری ناتو نشستی به ریاست آقای راسموسن در شهر لیسبون پرتغال داشته باشد. در این نشست طرح ایجاد سپر موشکی برای دفاع در برابر برخی از کشورها بررسی می شود. چند روزی است که در میان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی بحثی به راه افتاده در مورد نام بردن یا نام نبردن از ایران در اسناد مربوط به این طرح. آقای راسموسن که پیشنویس طرح سپر موشکی را تهیه کرده به خبرنگاران در بروکسل گفته است نیازی نیست که از کشور خاصی نام برده شود، زیرا تعداد این کشورها زیاد است. بر پایه گزارش‌ها واشنگتن از ناتو خواسته که ایران را به عنوان منبع اصلی تهدید موشکی معرفی کند، اما ترکیه به خاطر نگرانی بابت تیره شدن روابط خود با ایران با این امر مخالفت کرده است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در سفر اخیر خود به بریتانیا هم گفته بود که این سپر موشکی علیه کشور خاصی نیست، بلکه برای مقابله با تمام کشورهایی است که موشک بالستیک دارند. آمریکا از اعضای ناتو خواسته که تعدادی از این تجهیزات ضد موشکی در ترکیه نصب شود تا سپری باشد برای اروپا، اما دولت ایران از اینکه ترکیه میزبان سپر موشکی باشد نگران است و در همین رابطه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که ایران به این طرح مشکوک است و فکر می‌کند که هدف اصلی آن حمایت از اسرائیل است. در طرح سپر موشکی از فناوری‌های آمریکایی استفاده شده و هدف از این طرح ایجاد یک سپر دفاعی برای حفاظت از حریم هوایی کشورهای عضو ناتو است در مقابل حملات موشکی کشورهای متخاصم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
سفیر چین در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شده است. دلیل احضار سفیر چین استفاده از نام خلیج عربی به جای خلیج فارس در مراسم گشایش بازی‌های آسیایی در گوانگژوی چین اعلام شده است. شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد چین هنوز حاضر به عذرخواهی رسمی نشده است. جزئیات بیشتر از مراد ویسی از رادیو فردا.
بازی‌های آسیایی گوانگژوی چین از همان روز اول برای کاروان ایران با دردسر شروع شد. در مراسم افتتاحیه به جای نام تاریخی خلیج فارس از واژه خلیج عربی استفاده شد و کار به جنجال کشید. حالا چند روز است که مسئولان ارشد ورزش ایران که در گوانگجو هستند به دنبال عذرخواهی رسمی کمیته برگزاری مسابقات هستند. روز جمعه در محل گشایش بازی‌ها علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی، محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک و بهرام افشارزاده دبیر این کمیته در واکنش به اقدام برگزار کنندگان چینی برای لحظه جایگاه خود را ترک کردند، ولی پس از مدت کوتاهی به جایگاه بازگشتند. پس از پایان مراسم افتتاحیه، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران خواهان عذرخواهی رسمی مقامات برگزار کننده مسابقات شد. با این وجود آقای افشارزاده گفته است لی یو پنگ رئیس کمیته برگزاری بازی‌ها فقط در تماس تلفنی از این بابت عذرخواهی کرده است. حالا بهرام افشارزاده به دیدار شیخ احمد صباح کویتی رفته است که رئیس شورای المپیک آسیا است. با این وجود شیخ احمد گفته است موضوع عذرخواهی به این شورا ربطی ندارد و به کمیته برگزاری بازی‌ها مربوط است. از طرف دیگر حالا که به نظر می رسد عذرخواهی رسمی در کار نیست، ایران سفیر چین در تهران را به وزارت خارجه احضار کرده و در پکن نیز سفیر ایران یادداشتی اعتراض‌آمیز تسلیم مقامات چینی کرده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته است توجیهاتی که چینی‌ها در این رابطه ارائه کردند به هیچ وجه قابل قبول نیست و این اقدام نامناسب ناراحتی مسئولان و ملت ایران را در پی داشته است. با این وجود پس از گذشت 5 روز از این رویداد هنوز معلوم نیست در صورت عدم عذرخواهی رسمی مقامات چینی واکنش بعدی ایران چه خواهد بود.
مراد فیسی گزارش میداد. عزیزان شنونده، رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست و بشنویم صدای شما رو.
احمدی نژاد تو مدیریت ایران گیر کرده، ایرانو داره به سمت پیش میبره که همه مردم دارن از گرسنگی میمیرن. یکی نیست به این آقا بگه بابا تو مدیریت ایرانو اول کن، اون وقت هم از مدیریت جهان بزن. توی که ایرانو نمیتونی مدیریت کنی، چی میگی که من میخوام جهانو مدیریت کنم؟
آقای موسوی و همدستانشون هیچ وقت عرضه روی کار اومدن رو ندارن. وقتی که سردسته اون آقای موسوی اینقدر ترسو و بزدله و خودشو قایم میکنه و اونایی که الان تو بازداشتگاه هستن فقط دارن جور ایشون رو میکشن، اونا چه گناهی کردن که باید جور بزدلی یک رهبر غیر ثابت قدم رو بکشن؟ با تشکر، حیدر هستم از یاسوج.
آری آقای خامنه‌ای، گفتی در کشور همه چیز در اوج است، چرا که از فقر گرفته تا گرانی، از فساد در دستگاه‌های دولتی گرفته تا صدور احکام بیدادگران علیه زنان و مردان آگاه به جرم آگاهی، دستگیری وکلا به جرم دفاع از موکل که وظیفه قانونیشان است، سرکوب دادخواهان به جرم حق طلبی، مبارزه با هنر هنرمند و خانه هنر، دستگیری و قلقم و بستن روزنامه و روزنامه نگاران. آری اینها همه در اوج است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، صدای ما را که تا کنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز می شنیدید تا دقایق دیگر قطع می شود. از ساعت 7:30 شب به وقت تهران صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. و عزیزان، امروز 16 نوامبر روز جهانی مداراست، روزی برای پذیرفتن، محترم شمردن و رعایت بی قید و شرط حقوق پیروان همه مذاهب، اقوام، نژادها، زبانها، زنان، کودکان، پناهجویان و غیره. روز رعایت حقوق و آزادی‌های مردمی و مبارزه با هر گونه نابرابری‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. خلاصه امروز روز جهانی پذیرش و ادای احترام به آنهایی است که شکل ما نیستند، مثل ما فکر نمی‌کنند و یا زبان دیگری دارند. یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد این روز را در 16 نوامبر سال 1995 میلادی 15 سال پیش بنیان گذاشت. در سال 2005، 5 سال پیش، در نشست عمومی این سازمان سران دول موظف به تلاش برای ارتقای رفاه و آزادی شهروندانشان شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس، درباره این روز جهانی به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
ببینید، مدارا پیش شرط احترام و رعایت حقوق فردی است و پیش شرط تحقق صلح اجتماعی در یک جامعه، چه در یک خانواده، چه در یک جامعه بزرگتر، یک شهر، یک کشور و حتی میتونم بگم در سطح جهان، در روابط بین‌المللی. برای رسیدن به این مدارا، اون چیزی که در درجه اول اهمیت هست این است که دولت‌ها، حکومت‌ها وضعیتی رو در جامعه به وجود بیارن که امکان تحقق این پیش شرط باشه، و در صد اونها این استش که با یک نگاه به همه شهروندان نگاه بکنن، حقوق شهروندان رو در قانون اساسی اون کشور مطرح کنن و رعایت کنن. هیچ کسی از نظر موقعیت‌های اجتماعیش، نژادش، جنسش، مذهبش و تمام مسائلی که ممکنه در حال با وجود تفاوت‌ها، تفاوت‌های طبیعی است یا تفاوت‌های اجتماعی است، در حوزه حقوق و آزادی‌ها تغییر به وجود بیاره. اینجا این حقوقی است که دولت‌ها باید به رسمیت بشناسن تا مردم هم با تأثیر از رفتار دولت‌ها برن به طرف اون چیزی که عرض کردم، برای رعایت حقوق فردی و برای تحقق صلح اجتماعی در جامعه ضرورت داره.
آقای لاهیجی، به نظر شما روز جهانی مدارا و رعایت حقوق مختلف شهروندان و ادای احترام به یکدیگر در ایران چگونه برگزار خواهد شد و وضعیت در ایران اکنون چگونه است؟
باید با نهایت واقعا تلخی و تأسف بگم که در ایران درست برخلاف اینه. یعنی در اساس جمهوری اسلامی بر تبعیض گذاشته شده. مردم ایران رو به عنوان یک عده آدم‌های غیر رشید، آدم‌هایی که خودشون نمی‌توانند بر سرنوشت خودشون حاکم باشند، فرض کردن و یک نفر رو به عنوان نماینده خدا یا نماینده امام غائب بر مردم تحمیل کردن. آدمی که هیچ گونه نه فقط برتری با مردم نداره، که هیچ گونه تخصصی در این وظیفه که به محول کردن نداره، به غیر از اینکه یه چند سالی علوم دینی خونده. حقوق مسلمان‌ها با غیر مسلمان‌ها نابرابر، حتی در حوزه مسلمان‌ها حقوق شیعیان با حقوق غیر شیعیان نابرابر، حقوق معتقدان به ولایت فقیه با حقوق غیر معتقدان به ولایت فقیه نابرابر، حقوق مرد با حقوق زن نابرابر. و یک وضعیتی به وجود اومده که در وهله نخست اون کسی که هیچ گونه مدارایی نسبت به مردم نداره خود حکومته، و اینجاست که واقعا باید من به مردم ایران تبریک بگم که لااقل در روابط خصوصیشون میتونن حداقل رعایت و حداقل مدارا رو نسبت به همدیگه داشته باشن، هرچند که حکومت متاسفانه به هیچ وجه این رعایت رو در مورد اونها معمول نمیداره.
خب ورزش دوستان گرامی، بیش از این شما را در انتظار نمی‌گذاریم. بفرمایید این شما و این هم خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
محمد رضا رودکی، جودوکای وزن به اضافه 100 کیلوگرم تیم ایران، صبح امروز در بازی‌های آسیایی گوانگجو یک مدال نقره کسب کرد. رودکی در سپیکار اول خود حریفانی از عربستان، ازبکستان و چین را شکست داد، اما در فینال مغلوب جودوکای ژاپنی شد و نقره گرفت. در یک نتیجه مهم دیگر امروز در بازی‌های آسیایی، تیم ملی هندبال ایران در یک نبرد دیدنی 31-24 بحرین را وادار به تسلیم کرد. در پی لغو دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و نیجریه که روز گذشته به طور یکطرفه از سوی فدراسیون فوتبال نیجریه صورت گرفت، این کشور به ایران غرامت می‌پردازد. این خبر امروز از سوی عباس ترابیان، رئیس کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال ایران اعلام شد. در دو خبر دیگر در مورد تیم ملی فوتبال ایران، این که بازیکنان حاضر در اردو امروز به دو دسته تقسیم شدند و در ورزشگاه آزادی تهران خودشان با خودشان مسابقه دوستانه برگزار کردند، و دیگر این که افشین قطبی، سرمربی تیم ایران، پیشنهاد بازی دوستانه روز پنجشنبه با تیم اوگاندا به جای بازی با نیجریه را نپذیرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر فدراسیون شمشیربازی ایران امروز اعلام کرد از طریق سفارت ایران در فرانسه و سازمان تربیت بدنی پیگیری‌های لازم را در مورد پناهندگی محمد حسین ابراهیمی در فرانسه انجام دادیم. محمد حسین ابراهیمی که همراه تیم ملی شمشیربازی ایران برای حضور در مسابقات جهانی راهی فرانسه شده بود، با این تیم به تهران باز نگشت و تلاش مسئولان تیم ملی شمشیربازی ایران برای یافتن او تاکنون به نتیجه نرسیده. و در حالی که بازی تدارکاتی روز چهارشنبه ایران و نیجریه لغو شد، در این روز 35 دیدار دوستانه در دستور کار است که بازی برزیل و آرژانتین در دوحه قطر گل سرسبد آنها است. دیدار فرانسه با انگلیس و اسپانیا با پرتغال نیز جذابیت‌های خاص خودش را برای هواداران دارد. عراق و کویت هم سیاسی ترین بازی دوستانه فوتبال آسیا را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد و جمشید زن در استودیو میزبان و پذیرای شما هستیم. جمشید زن با تازه ترین خبرها آغازگر این مجله خواهد بود و پس از اون برنامه صدای شما صدای فرداست رو خواهیم شنید. نخست خبرها.
با سلام، وزیر خارجه نیجریه اعلام کرده است که موضوع کشف محموله سلاح در یک کشتی از مبدأ ایران را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده است. او افزود که این کشور به عنوان عضو سازمان ملل موظف است موارد نقض تحریم‌ها علیه ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد. در پی انتشار گزارش‌های مربوط به کشف این محموله در بندر لاگوس منوچهر مدکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیجریه رفت. آقای متکی روز دوشنبه پس از بازگشت گفت که یک شرکت خصوصی در ایران این تسلیحات را صادر کرده و ارتباطی به مسائل داخلی نیجریه نداشته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عصر امروز زمین لرزه‌ای به شدت 4.4 ریشتر منطقه فاریاب در جنوب کرمان را به شدت لرزاند. در پی وقوع این زمین لرزه، مردم شهر فاریاب با ترس و وحشت به بیرون منازل خود آمده و برای ساعاتی در آنجا به سر بردن. از خسارات احتمالی این زمین لرزه تا کنون گزارشی منتشر نشده است. سایت های نزدیک به اصولگرایان خبر دادند که آیت الله خامنه ای برای سومین بار روز شنبه به قم رفت. به گزارش این سایت ها، رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار روز شنبهش با آیت الله شوبری زنجانی و آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید در قم دیدار کرد. آقای خامنه ای 27 مهر ماه برای 10 روز به قم رفته و با برخی مراجع حامی دولت دیدار کرده بود. او یک هفته پس از پایان سفرش بار دیگر به قم رفت و این سومین سفر آقای خامنه ای در هفته‌های اخیر است. از محتوای گفتگوهای آقای خامنه ای گزارشی منتشر نشده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید پرونده دو آلمانی زندانی در ایران در حال رسیدگی است. همزمان رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفته است که جرم جاسوسی این دو نفر محرز و ثابت شده است. مالک اجدر شریفی افسوده که دو روزنامه‌نگار آلمانی در حال مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی در تبریز بازداشت شدند. سکینه محمدی آشتیانی به جرم زنا در ایران به سنگسار محکوم شده و مسئولان قضایی میگویند که پرونده‌اش در مرحله تجدید نظر است.
خبرها را از جمشید زند شنیدیم و نوبت میرسه به برنامه محبوب شما، صدای فرداست از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز دو شنونده از ایران شرکت دارند، آقای پدرام و آقای علی. همکارم آرش احسنیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا نیست از طریق تلفن با استودیوی شماره 4 رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در ارتباط تا در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کنه. حضور آرش حسنیا نشان میده که موضوع بحث آزاد برنامه امروز اقتصادی خواهد بود. پیش از اینکه بحث رو آغاز کنیم، دوستان یادآوری میکنم رادیو فردا طی ماه‌های اخیر چند برنامه تازه رو تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنه که تازه ترین اونها صبحانه با خبری که هر روز از ساعت 7 بامداد به مدت 90 دقیقه با شما هستیم و رادیو فردا سر سفره‌های صبحانه شما میاد با خبر و گزارش و ترانه و مسائل مختلفی که امیدوارم تا یه چند روز گذشته که این برنامه شروع شده شنیده باشید. و از سوی دیگه برنامه طنزی داریم، رادیو پس فردا، که همکارم فرشید منافی این برنامه رو اجرا میکنه که از روزهای شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 10 تا 11 فرشید منافی با نگاهی طنز به خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مسائل دیگر با شما. و برنامه ساعت 6 که روزهای جمعه از ساعت 6 عصر همکارم نیوشا بغراتی با شماست و شما میتونید که به طور زنده نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و مجله های هفتگی که همیشه در بخش دوم مجله شامگاهی نیمه شب و روز بعد پس از برنامه صبحانه با خبر و همینطور در نیم روز تکرار میشه. دوستان از شما خواهش میکنیم درباره برنامه های تازهی که رادیو فردا تقدیم شما میکنه نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون رو با ما در میان بگذارید تا تلاش کنیم در رادیو فردا کیفیت برنامه ها رو بالاتر ببرید. برای تماس گرفتن با رادیو فردا میدونید که از 3 طریق در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با ما در تماس باشید. از طریق پیامگیر 20420221114113، از طریق پیامک یا همان اسمس 20420603874150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. در انتظار نظرهای شما، سوالهای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما هستیم. در جا میپردازیم به بحث آزاد برنامه امروز.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه گفتم در بحث آزاد برنامه امروز پدرام از ایران و علی از ایران در این بحث شرکت دارن. در اینجا یادآوری میکنم به گزارش خبرگزاری های مختلف در ایران، خصوصا خبرگزاری مهر، اجاره منازل در ایران به طور سرسام‌آور بهاش بالا رفته. این خبرگزاری تأکید کرده که مثلا در شمال شهر تهران خانه هایی که متراژ آنها بالاتر از 100 متر باشه ناچار هست اون کسی که میخواد منزل رو اجاره کنه مستأجر باید ودیعه بده. و حتی وقتی به محلات دیگه تهران سر میزنیم میبینیم که آپارتمان های بسیار کوچک که حدود 40 متر میرسه قیمت اونها هم سرسام‌آور بالا رفته. خبرگزاری مهر برای مثال از یک آپارتمان 40 متری در خیابان وحدت خبر میده که 7 میلیون تومان باید رهن و 100 هزار تومان اجاره داده بشه تا بتونه که مستأجر کلید این آپارتمان رو به دست بیاره. اجازه بدید پیش از این که شما دو دوست عزیز پدرام و علی از اجاره بها در شهرهایی که زندگی میکنید با دیگر شنوندگان ما گفتگو کنید، آرش حسنیا همکارم از بخش اقتصادی رادیو فردا توضیح بیشتری درباره این افزایش اجاره منازل در تهران بهمون بگه. آرش با سپاس که دعوت ما رو پذیرفتی و حتی در مرخصی در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردی.
من خواهش کنم، خوشحالم که باز هم یک بار دیگه من در خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو فردا هستم. ظاهرا کار خبر که مرخصی بردار نیستش، به هر حال ما هم در خدمت شما و خبر و شنوندگان رادیو فردا هستیم. دلایل مختلفی رو برای این افزایش قیمت ها به طور عمومی و به طور خاص افزایش قیمت اجاره بها و قیمت مسکن در هفته ها و ماه های اخیر ازش یاد میکنن کارشناسان. از جمله دلایلی که گفته میشه در واقع جدی تر شدن بحث اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اخبار مرتبط با این اجرای این قانون هستش که از همه مهمتر واریز مبلغ یارانه های نقدی علل حساب به میزان 81,000 تومان بود که این باعث شدش یک جو روانی در بازار ایجاد بشه برای کسانی که فعال اقتصادی هستن، برای روزهای آینده که فکر میکنن این قانون اجرا میشه و افزایش قیمت هایی رو بعد از اون شوک قیمتی ناشی از واقعی شدن قیمت ها به دنبال داره خواهد داشت. از همین الان کمربند ها رو صفر کردن، از جمله صاحبان منازل و صاحبان آپارتمان ها که به هر حال بخشی از درآمد زندگی اونها اجاره بهایی هستش که از این مسکن هایی که به مستاجرها میدن کسب میکنن و طبیعیه که برای روزهای آینده شون از همین الان فکر میکنن و این افزایش قیمت ها رو لحاظ کردن. دلیل دیگه ای رو که کارشناسان عنوان کردند غیر از دلایل روانی و تورم انتظاری ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، رشد نقدینگی هستش که یک بار دیگه بعد از تجربه کنترل اون در چند ماه گذشته یک بار دیگه رشد پیدا کرده و همین رشد نقدینگی یکی از عوامل تورمزا به طور تاریخی ریشه‌ای در اقتصاد ایران بوده که کماکان ظاهرا سیاست بانک مرکزی باز هم تغییر کرده و سیاست‌های انبساطی رو در دستور کار قرار داده. افزایش رشد نقدینگی یکی از عوامل تورم هست. ضمن اینکه به طور خاص من اشاره بکنم که تحلیلگران بازار مسکن بعد از بررسی‌هایی که کردن یک الگویی رو برای افزایش قیمت مسکن و اجاره بها به دست آوردن و اون یک الگوی پلکانی است، به طوری که مثل یک پله که یک چند سانتی بالا میاد بعد یک سطح صافی رو داره بعد دوباره بالا میره. میگن که افزایش قیمت در حوزه مسکن و اجاره بها به شکل پله است، یعنی 2 سال ما رشد قیمت داریم، 2 سال تثبیت قیمت ها رو داریم که 2 سال بعد دوباره بالا میره. ظاهرا شاید این الگو باز هم جواب داده، یعنی بعد از یک دوره رکود در بازار مسکن و اجاره بها مجددا ما شاهد افزایش در قیمت اجاره بها و مسکن هست.
سپاسگزارم. در اینجا به سراغ پدرام میریم که در شهر تهران زندگی میکنه. پدرام با سپاس که دعوت ما رو پذیرفتی و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردی. پدرام، در تهران وضع چگونه است؟
با درود فراوان به شما، همونطور که آقای حسنیان به درستی اشاره کردن، در واقع به علل مختلف این اتفاق نه تنها در تهران بلکه احتمالاً در دیگر کلان شهرهای ایران هم در حال رخ دادن هست. اما علاوه بر این که متاسفانه باید اینجور موارد رو تایید کرد، به عنوان یک شهروند ساکن تهران این رو میگم، اجازه بدید یکی دو تا دلیل به ذهنم میاد پیرامون افزایش اجاره مسکن و احتمالاً افزایش بهای خرید مسکن به اینها هم اشاره کنم. یکی از این دلایل میتونه شکست طرح‌های دولت احمدی نژاد پیرامون انتقال بخشی عمده از جمعیت تهران به خارج از تهران باشه، چون اگر این طرح شکست نمیخورد یا دست کم آینده خوشبینانه‌ای برای این طرح پیش بینی میشد، ما نباید مواجه با افزایش تقاضا برای مسکن بودیم، یعنی روند تعادل عرضه و تقاضا به هم بخوره و در نتیجه اجاره مسکن بالا بره. و فکر میکنم یکی دیگه از دلایل افزایش اجاره بها و در پی اون احتمالاً بهای خود مسکن، عدم توفیق دولت احمدی نژاد در واگذاری به موقع طرح‌های عمده‌ای باشه مثل مسکن مهر و یا زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله. چرا که اگر این طرح‌ها مثمر ثمر واقع بشه، ما نباید قاعدتاً شاهد اینجور مسائل می‌بودیم.
سپاسگزارم. نظر پدرام رو شنیدیم که از تهران با استودیوی شماره 4 رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در تماسه.
صدای شما صدای فرداست.
بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. موضوع بحث افزایش بهای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ ایرانه. به سراغ علی شنونده دیگرمون میریم که از شهر شیراز با ما در تماسه. در شیراز وضع چطوره؟
در شیراز ما من الان صحبتهای آقا پدرامو که از تهران داشتن صحبت همدم شنیدن، این چیزی که داشتن میگفتن تماما دولت آقای احمدی نژاد رو به نوعی مقصر اصلی تمام این گرونی خونه ها و مسکن و حتی اجاره بهای مغازه ها میدونستم، ولی من به نظر من یه قسمت کوچیکی از اون شاید عدم به اصطلاح نظارت دولت بر این افزایش قیمت ها باشه، ولی خب به یه قسمت عمده از این ساخت و سازهایی که توی شیراز انجام میشه، یه قسمت خیلی عظیمش، اون حالا من تهران رو نمیدونم ولی توی شیراز یه قسمت عظیمش توسط پیمانکارهای شرکت خصوصی انجام میشه. و خیلی جالبه که من خودم این ماه دنبال خونه میگشتم و وقتی دیدم برای اجاره خونه، آخه قیمت هایی که ما داریم میدیمیم برای اجاره خونه واقعا قیمت هایی غیر قابل واقعیت، هیچ واقعیتی نسبت به اون مکانی که میخواییم ما اجاره بکنیم، یعنی هیچ سنخیتی ما هم دیگه ندارم. و به فرض میگم این خونه دی که به فرض 120 متر هست، ما برای اجاره باید 25 میلیون با 250 تومن. این یکی از اجاره هایی بوده که من تو هم چند روز پیش شنیدم که اصلا واقعا غیر قابل باوره که همچی خونه تو مکانی که اصلا این نرخ هیچ سنخیتی با اونجا نداره وجود داره روی اون. و این که اصلا این مسئله توی خود مردم هم رشد پیدا نکرده، یعنی من به عنوان یه شخص از این اجتماع، یه کسی که ممکنه فردا فرزند خودم دچار این مشکل بشه، خب هیچ دلگیری نسبت به این جامعه اطرافم ندارم. من فکر می‌کنم همه این مشکلات مقصر دولت باشه، ما خودمون هم دلسوز اجتماع و جامعه خودمون نیستیم و فقط دلیم خودمون رو بیرون بکشیم و مشکلات رو بندازیم گردن دولت. یعنی من وقتی میبینم که این اجاره ها اینجوری سرسام آوره، خب میبینم یه قشر عظیمی که من کاری ندارم این خونه هاشون رو به چه نحوی به دست آوردن، نمیخوام بگم حالا غیر حالا درست یا غلطش، کاری ندارم، به دست آوردن اینو با اون اجاره های خیلی گرونی که روش گذاشتن به نحوی حالا درآمدزایی شده واسه اینا. و اینا خب یه خونه گرفته نشسته توی خونه خودش در عمل دمونن چی دوریه، یه به نحوی میخواد به اصطلاح از این خونه یه محل کسب واسش داشته باشه، نه به عنوان یک جوون که حالا یک کسب و کار کوچیک واسه خودم راه انداختم و جزء قشر کارگر توی این کشور حساب میشن و با یه مغازه اجاره، یه مغازه ای که شما دوستان اینجا رو ببینید دو در دو با 350 تومن کرایه، خب فقط به خاطر اینکه نخوام سردار خونه باشم، این من آخر ماه میگم که خدا شاهده که من فقط پول خورد و خوراک خودم و پوشاک خودم رو تونستم بیرون بیارم که فقط سردار خونه از این لحاظ نباشم. خب وقتی هم اینه از پس حاضرم اینجوری با این رکود اقتصادی که وجود داره نمیتونم از پس این اجاره بر بیام، اجاره بغازم بر بیام، خب مسلما که ازدواج اصلا بیرون میکنم، چون اینجوری باید یه خونم بهش اضافه بکنم و اجاره خونه رو بیرون بیارم، که این واقعا برای من با این رکود اقتصادی که الان وجود داره خیلی مشکله.
سپاسگزارم. نظر علی رو میشنیدیم در شیراز. علی اشاره کرد که نظارت دولت بر افزایش بهای اجاره مسکن آنچنان درست نبوده. در اینجا یادآوری میکنم خبرگزاری مهر به نقل از آقای علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرده که قراره که یک بسته سیاستی اجاره بهای مسکن تا پایان سال جاری ارائه بشه. وزیر مسکن و شهرسازی گفته برای بخش مسکن اجاره‌ای در کشور تیم کارشناسی رو تعیین کردیم تا بر روی این موضوع، یعنی اجاره بهای مسکن، کار کنه. آقای علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی اضافه کرده البته در این زمینه از نظرات همه کسانی که در این بخش صاحب نظرند، یعنی در بخش مسکن و اجاره مسکن صاحب نظرند، استفاده می‌کنیم تا بتوانیم یک بسته ای را به صورت عملیاتی در بیاوریم و با استفاده از مبانی قانون کنترلی را توسط دولت بر روی قیمت اجاره مسکن اعمال کنیم. این البته گفته های وزیر مسکن و شهرسازی بود. در اینجا از همکارم آرش حسنیا سوال میکنم که با چنین راه و روشی که وزیر مسکن اعلام کردن، اصولا میشه که بهای اجاره مناظر رو کنترل کرد؟ چون راه حل های دیگری برای کنترل بهای اقلام و مواد مورد نیاز و مواد خوراکی هم از سوی دولت اعلام شده بود. آیا تا کنون این نوع برنامه ها تونسته نتیجه داشته باشه؟ آرش حسنیا.
اصولا سیاست‌های تنظیم بازار که دولت‌های مختلف، نه فقط دولت آقای احمدی نژاد، در 30 سال گذشته اعمال شده، معمولاً پاسخی مناسبی نگرفته و معمولاً اگر نگیم این سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های کنترل قیمتی کاملاً شکست خورده، اما تا اندازه بسیار زیادی شکست خورده و ناکام مونده در تحقق اهداف برنامه ریزانشون. سال‌هاست که ما می‌شنویم و سال‌هاست که شاید باید بگیم که صدها سالی که دیگه به این جنبندی تمام کارشناسان اقتصادی رسیدن که اقتصاد مکانیزم‌های خودش رو داره و سیستم‌های خودکنترلی در اقتصاد میتونه تعیین کننده قیمت باشه، نه مداخله دولت. و به طور سنتی یک اتفاقی در ایران میفته و اون این هستش که زمانی که دولت مردان، بحث دولت آقای احمدی نژاد یا دولت خاصی هم نیستش، معمولا وقتی که دولت‌ها اعلام میکنن که فلان برنامه رو دارن یا فلان سیاست رو دارن، مردم میفهمن که باید حساب کار دستشون بیاد، برای اینکه قرار هستش که یک جای دیگه ای رو باز به هم بخوره و اون نظم موجودی هم که هستش بدتر بشه. در حالت کلی به نظر من مداخله دولت در بازارها نه تنها نتایج خوشایندی برای کسانی که درگیر اون بازارها هستن به همراه داره، بلکه اون بازارها رو با به هم خوردگی های بیشتری همراه میکنه و باعث میشه که اوضاع نابسامانتر بشه. اجازه بدید من اشاره بکنم به صحبت های آقا پدرام که گفتن که در واقع سیاست مثل مسکن مهر یا سیاست فروش استیجاری یا زمین‌های 99 ساله یکی از عوامل گرونی بودن. من هم با نظریشون موافقم، برای اینکه وقتی که شما در جامعه یک انتظاری درست می‌کنید مبنی بر اینکه فلان اتفاق قرار است که بیفتد و یک مشکلی رو حل بکنه و جامعه انتظار حل شدن یک مشکل رو داره، اما در نهایت اون مشکل حل نمیشه، این خودش یک عاملی میشه برای اینکه اون بازار بدتر از قبل از این وعده ها عمل بکنه و نابسامانتر از قبل بشه. علی آقا اشاره کردن که همه تقصیرها رو نباید گردن دولت بندازیم، من هم موافقم، اما در اقتصادی که بیش از 80 و چند درصد اون در دست دولت هستش و دولت بزرگترین بازیگر این اقتصاد هست، طبیعی هستش که همونطور که اشاره کردن وقتی که رکود وجود داره، اون رکود حاصل سیاست ها و برنامه‌ریزی بخش بزرگ دولتی باشه. از این رو من چندان با این سیاست هایی که شما اشاره کردید که وزارت مسکن تدوین کرده زیاد موافق نیستم و اصلا بوی خوبی از اون احساس نمی کنم، کما این که همین دولت دهم در ابتدای تشکیلش وعده داده بود که همه رو ظرف 1 سال خانه دار بکنه، مسکن مهر رو وعده داده بودند که اجاره نشینی رو از بین میبره و چه و چه، اما هیچ کدام از اون اتفاقا یا درصد بسیار زیادی از اون اتفاقا و از اون وعده ها الان که در خدمت دوستان هستیم و داریم راجع به همین موضوع صحبت می کنیم عملی نشده.
علی، صحبت‌های آرش رو شنیدی، نظر شما چیه؟ اصولا دولت میتونه که روی بهای اجاره مسکن کنترلی داشته باشه؟ و همونطور که سوال کردم، اصولا اصلا میشه در بازاری که عرضه و تقاضا قیمت‌ها رو تعیین میکنه کنترلی دولت روی بها داشته باشه؟ علی بفرمید.
بحث کنترل دولت رو الان شما فرمودید، کنترل دولت، خب اگر که ما داریم دولت رو مقصر تمامی مشکلات و معضلاتی که وجود داره میکنیم و این دولت رو یه جوری مثلا میدونی که با یه ساختاری که دستش هست و اون قدرتی که دست دولت بیزی و داره این مشکلات شده، پس این قدرت هم میتونه که دستش باشه که با نظارت و کنترل برنامه ریزی شده که حالا خودشون در سطح بالا میتونن تصدیق کنن، بتونن گره شدن قیمت ها رو کنترل کنن. ولی اون که من خدمتتون عرض کردم همه رو دولت آقای احمدی نژاد رو نمیشه مقصر دونست، چون واقعا داریم میبینیم خب این دیگه یه چیزه، من موضوع از اون بود دولتیش میخوام خارج کنم و بگم ما خودمون هم از لحاظ فرهنگی مولده مشکل داریم، یعنی خود اجتماع رو نمیدونیم. من اگر میخوام اونه هستم که میخوام اونو اجاره بدم، خب باید اینه دارم که خواهر من، مادر من و بچه من اینا همه مستقل هستن و خب اینا قراره یه اجاره بهای بابت این خونه که داخلش هستن پرداخت کنن. پس من یه چیز معقولی بگم، چون همه به نحوی به خواهر برادرای هم دیگه هستن که من میگم بنز بگیرید و حالا آقا احمدی نژاد رعایت نمیکنه، کنترل نمیکنه، خب اون چیزی که از من خارجه، ولی من به عنوان یه شخص میتونم اون چیزی که به عنوان وجدان توی خودم دارم حداقل نذارم بقیه از این مسئله آسیبی ببینم.
سپاسگزارم. نظر علی در شیراز رو شنیدیم. در اینجا فکر میکنم که همکارم آرش حسنیا علی میخواد به شما پاسخ بده در مورد همون نظارت دولت و مسئله که شما بیان کردید. آرش بفرمید.
راستش من با علی آقا موافقم، اما ما در یک فضای واقعی صحبت میکنیم، در یک فضای واقعی اقتصاد، و اون چیزی که علی آقا بهش اشاره میکنن در واقع یک فضای آرمانی یا ایدئالی از دنیای واقعی هستش. من فکر میکنم که اقتصاد اصلا نیازی به این توصیه های اخلاقی برای این که ما اگر فکر بکنیم که مثلا خواهرمون یا بچه‌مون یا فرزندمون مستأجر هستن، پس حالا که ما صاحب خانه هستیم با ملاحظه بیشتری این خانه رو به مستأجر اجاره بدیم، اصلا اینها نمیتونه تعمیم پیدا بکنه در فضای واقعی. به نظر من راهکار این مشکل کاملا روشن و واضح هستش. وقتی که شما خانه های مسکونی بسیاری ساخته شدند و آماده عرضه به بازار هستند، طبیعی هستش که این عرضه فراوان با تقاضاهای کمتر از خودش وقتی مواجه میشه، اینجا این عرضه و تقاضا در یک نقطه‌ای با هم دیگه تلاقی میکنن که اون نقطه رو ما بهش میگیم نقطه بهینه‌ای، که در واقع قیمت تعیین میشه، و اون قیمت اگر این عرضه به تقاضا بچربه، قیمت منصفانه‌تر یا قیمت پایین‌تری هستش. اما چرا این اتفاق نمیفته؟ مشکلات بسیاری سر راه این قضیه هستش، از جمله این که مثلا ما سال‌هاست که صحبت از صنعتی سازی می‌کنیم، اما تا کنون ما این اتفاق برامون در حوزه مسکن نیفتاده. ما همچنان ساخت و سازمون به طور سنتی شکل میگیره. وقتی که ساخت و ساز سنتی هستش، هزینه قیمت تمام شده مسکن بالاست، یا زمانی که برای ساختن یک واحد مسکونی صرف میشه مدت زمان غیر منطقی هست. من میخوام به یک نمونه موفق از شهرک سازی و تولید انبوه صنعتی در ایران اشاره بکنم که متاسفانه دیگه ما شاهد تکرار اون نبودیم، و اون شهرک اکباتان بوده. شهرک اکباتان زمانی که ساخته شدش مناسب بودش با درآمد جامعه متوسط شهری و جامعه متوسط روبه پایین شهری، یعنی اینطور نبود که شهرک اکباتان رو افراد خاص با درآمدهای بسیار بالا توانه خریدنش رو داشتن، افراد متوسط اون رو خریدن. بعد ما امروز شاهد هستیم که بعد از ساختن شهرک اکباتان ما چنین تجربه موفقی رو دیگه در شهر تهران و سایر شهرها شاهد نبودیم، یا شهرک‌هایی رو ساختیم که هیچ کس حاضر نبوده در اون زندگی بکنه برای اینکه امکانات شهری وجود نداشته، یا اینکه شهرک‌هایی ساختیم که هر کسی نمیتونسته بخره. حالا این وسط مشکلات نظام بانکی، اینکه تسهیلات بانکی به نسبت قیمت مسکن بسیار پایین هستش، یا اقتصاد به شکلی بیمار هستش که بخش مسکن به جای اینکه یک بخش در واقع واقعی و مصرفی باشه، تبدیل شده به یک بخشی که سرمایه‌گذاری در اون شکل میگیره. اینها همه مشکلاتی هستش که مشکلات فرا بخش مسکنی هست و در کل اقتصاد جاری و ساریه. و من فکر می‌کنم که با اجازه علی آقا باید این مشکلات رو بخش عمده ایش رو، اگر همش رو نگیم، بخش عمده ایش رو باید به عملکرد دولت‌ها در ایران نسبت بدیم، و اینکه بخش دولتی ناکارآمد هستش در تولید، در توزیع و در تقریبا تمامی امور اقتصادی.
سپاسگزارم از پدران که از تهران با ما در تماس بود. سپاسگزارم از علی که از شیراز با استودیوی رادیو فردا در تماس بود. و سپاسگزارم از همکارم آرش حسنیا که از طریق تلفن با استودیوی ما در شهر پراگ در تماس بود. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن، خصوصا هدیه نقوی که او هم مدتی در مرخصی بود و امروز بازگشت و به گروه خودش، گروه صدای شما صدای فردا پیوست. ساعت خوشی تا برنامه هفته آینده برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته دادستان انتظامی قضات، پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به همراه دو قاضی دیگر به عنوان متهمین پرونده بازداشتگاه کهریزنگ به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شده است. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست. برای نخستین بار از رادیو فردا ۹۰ دقیقه ترانه و موسیقی،
اون همه ترانه شعر عاشقانه دیدی همه فقط حرف بودن حرفات تموم شد.
90 دقیقه زنده و مستقیم.
آرمان همیشه آسمون با همیشه تا وقتی تو پیشم نباشی.
90 دقیقه با گروه کیوسک از رادیو فردا همین جمعه شب از ساعت 22:30 تا نیمه شب شنونده کنسرت زنده گروه کیوسک در شهر برلین باشید.
بارون همیشه هیچی عوض نمیشه وقتی تو پیشم نباشی.
خب عزیزان شنونده رادیو فردا، صدای چهره های خبرساز را به گوش شما و صدای شما را نیز به گوش آنها می رساند. 00420-2211-24-113 و 001-202-82-87-220 شماره های پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن هستند. در واشنگتن پیامگیر ما شما را مستقیما به پراگ به ما متصل میکنه. عزیزان به پایان مجله میرسیم، اما همچنان همراه ما باشید، چرا که رأس ساعت 8 10 ثانیه دیگر جمشید زند با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار.